توی فسخ هم فقط ذوالخیاره که میتونه دیگه، نه هر دو. آره بله قصه امیر المؤمنین و فاطمه زهرا علیه ما و علیهم السلام اون جداست. اون عرض کردم تو همین جواهر هم نگاه کنی همین بحثو داره. این احتمال داره اصلا بگوید که این از مختصات ائمه و معصومین، شامل غیر معصومین نمیشه. یه قولی هست تو جواهر دلیل، یعنی اون دلیل نمیشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث لا ضرر، قبلا عرض کردیم که به ترتیب منطقی بحث نمی کنیم. اول روایات مربوط به لا ضرر را خوندیم، نتیجه می شد که اصل روایات لا ضرر مسلمه، نه به خاطر اینکه اینا متواترند، چو گفتیم تواتر ندارند، اما خب این که فراوان این حدیث نقل شده و مستند فقهای شیعه و سنی در جاهای مختلفه، این دلیل بر اینه که همه این روایاتو پذیرفتند. و اما آیات شریفه قرآن، یعنی دلیل لا ضرر از قرآن. تو کتاب‌های دیگه اگر دیده باشید که معمولا کسی به قرآن استناد نکرده، هیچ کس، نه کفایه نه مکاسه برای لا ضرر ها، یا مثلا شیخ الشریعه اصفهانی یا این کتابایی که درباره لا ضرر نوشتن. فکر میکنم از بعضی از آیات شریفه قرآن میشه لا ضرر رو استفاده کرد. حالا چند تو آیه شریفه رو میخونم بعد میگم مثلا این قاعده از کجای این آیات استفاده میشه. اول سوره بقره آیه 231 و آیه 233. یعنی دو تا آیه 231 و 233، نه 32، نه بل والدات و یرزعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعت و علل مولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. زنها بچه های خودشونو دو سال شیر بدهند. لمن ارادن یتم الرضا، هر کسی که میخواد شیر دادن رو کامل کند. و علی المولود لهو، و به عهده پدر است. رزقهن و کسوتهن بالمعروف، خرج زن را بدهد و لباسش را بده. یعنی این مدت که اون زن برای شما بچه شما رو شیر میده، خرجش رو باید بدید. لا تکلف نفس الا وسعها، هر کسی بنده وسعش تکلیف داره. لا تزار والدتون به بلدها ولا مولود له به بلده. لا تزار والدتون، هیچ زنی به خاطر بچهش ضرر نزند و هیچ مردی هم به خاطر بچهش ضرر نزند. زن بخواد به شوهر ضرر بزنه اینجوریه، زن بیاد بگه که من بچه رو شیر نمیدم، امتناع کنه از شیر دادن بچه، بگه بچه تو بردار و برو من شیرش نمیدم. اینجا الان زن داره به مرد ضرر میزنه، گاهی هم مرد به زن ضرر میزنه، زن میگه که من حاضرم بچه رو شیر بدم ولی خرج منم بده، مرد میگه که نه من بچه‌مو میبرم میدم به یه زن دیگه یا میبرمش پرورشگاه، به تو نمیدم شیرش بدی، خرجت هم نمیدم. لا تزار والدتون به ولدها، یعنی زنه به خاطر بچه به شوهر ضرر نزند، بگه من بچه رو شیر نمیدم که بچه بمونه رو دست خودت، ببینی نمیتونی بچه رو اداره کنی. مردم به خاطر بچه به زن ضرر نزنه. نه نه، چون این آیه که داره میگه که خرج متعال، اگر که زنه مثلا میگه من پول بیشتر میگیرم و بچه رو شیر میدم ولی بیشتر میگیرم، این چه خود زنه بی خود میگه، مردم میتواند بچه رو بشنده. ولی مراد آیه شریف اینه ها، اگه این مادر بچه میگه من همو عادلانه پول میگیرم و بچه رو شیر میدم، ولی مرد افتاده رو لجبازی، خب اینم همونو میفرماد، فقط میفرماد بالمعروف. بنه اگر که زن پول اضافه میخواد بگیره، زن داره ظلم میکنه. ولی اگر که یک زنی میگه بچه رو شیر میدهم و پولم میگیرم ولی متعارف، مرد رو لجبازی میگه نمیدم بچه رو میبرم پرورش کنم، اینجا مرد داره به زن ضرر میزنه. عرض کردم گاهی هم زن به مرد ضرر میزنه، راهش اینه، زنه میگه که من حاضر نیستم بچه رو اصلا شیر بدم، اصلا من شیرم ببرش جای دیگه، میدونه مرد نمیتونه بچه رو اداره کنه، میگه من حاضر نیستم. پس این آیه الان فرمود دو طرف زن به مرد و مرد به زن ضرر نزنند. ضرر به زن موقعی که زن میگوید که من بچه خودمه حاضرم شیرش بدم اما پولم میگیرم اما متعارف، مرد میگه که نه بد نمیدم، اینجا زن ضرر میکنه. زن بچهش رو ازش بگیری، اصلا زن اعصابش خرد میشه دیگه، یعنی از نظر روحی زن داره ضرر میکنه، آره دیگه به خطر میفته. بله نه، اینکه روشنه، یعنی بچه رو از زن گرفتن ضرر به زن است که روشنه. نه بینه، حق زن در اینه که بچه را پیشش نگه بداریم ولی زنم ضرر نزنه، پول زیادی طلب نکنه، اما اینجا زن ضرر کرده، چون بینه قبل آیه فرمود که علی المولود له رزقهن نه و کسوتهن نه، بله میگیره، قطعا میگیره. بله اصلا همون داستان سموره، اون صاحب خونه چه ضرری داشت؟ ضرر روحی بود دیگه. بله اینجا هم یه طرفش ضرر مالیه، یه طرفش روحیه، یه طرفش مالیه، یه طرفش روحیه. آره دیگه، آره اینم هست، مال همین میشه. خیلی خوب، این یک آیه فقط. حالا این آیه یه بحث اینجوری میخواد که لا تزاره، این لا تزاره چه صیغه‌ایه؟ اولا لا تزاره است یا لا یزاره؟ و رش مفتوحه یا رش مرفوعه؟ لا یزار رو والدتون یا لا یزاره والدتون، این که این چه صیغه‌ایه و ادغام شده و این فتحه را، فتحه از باب اخف الحرکتین به این کلمه نهیه یا این کلمه نفیه؟ حالا ایناش بحثای تفسیریه، اینو کار ندارم. پس این آیه که صریحا نهی از ضرر کرده بود، آیه دیگر هم اینه، همون آیه‌ای که بله عرض کردم که همون 233 و ازا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. وقتی یه زنی رو طلاق دادید و عدهش تمام شد فبلغن اجلهن، همون 231، خیلی 231 بقره، وقتی که عده تمام شد فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف، خلاصه به معروف یا نگهش بدارید یا آزادش کنید بره. بلا تمسکوهن زرارن لتعتدو. اینو بعد من خیلی کار دارم با این آیه ها، بلا تمسکوهن زرارن لتعتدو. معنای این آیه شریف اینه که بعضی ها می اومدن زنشون رو طلاق می دادند، این یه 4-5 روز قبل از این که این 3 ماهش تمام بشه مرد می اومد رجوع می کرد. خب رجوع می کرد توی عده، طلاق باطل می شد، دوباره می شد زنی، یه چند روز نگهش می داشت، دوباره طلاق میداد، طلاق میداد، این زن 3 ماه سب میکرد، 3-4 روز قبل از اینکه 3 ماه سر برسه دوباره میگفت رجوع کردم، دوباره یه 2 روز سب میکرد، دوباره طلاق میداد. این زن همش اینجور بلا تکلیف میموند که نه شوهر داشت نه نداشت، و مردم که رجوع میکرد، نه اینکه یعنی واقعا بخواد که این زنش باشه، داره این فقط رجوع میکرد که این زنو تو عده همش همینجور نگه بداره. آیه شریف میفرماد بلا تمسکوهن ضرارن لتعتدو. زنو اینجوری نگه ندارید که ضرر بزنید به این زن و تعدی یا عدوان داشته باشید، این کارو نکنید. و من یفعل ذالک فقط ظلم نفسه. بلا تتخذوا آیات الله هزوا. آیات خدا رو مسخره نکنید، چون این مسخره کردن آیات خداست. خدا فرموده وقتی طلاق دادی اگه واقعا میخوای زنت باشه رجوع کن، نمیخوای پس بگذار عدش تمام شد و بره. اما این مسخره کردن آیات خداست که هی سر عده رو هی برگردن. آیه دیگر، آیه 282 بقره، همون آیه که خیلی طولانیه، یک صفحه طولانی ترین آیه. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه. آخر این آیه شریف اینجوریه و اشهدوا اذا تبایعتم. وقتی معامله میکنید شاهد داشته باشید. میدونید که سنی ها دلیلشون بر این که میگویند متعه باطله و متعه را حرام میدونن، دلیلشون اینه، میگن که متعه شاهد نداره. ازدواج های دائمی معمولا یه عقدی میگیرند و مثلا یه عده مهمانی میاد شاهد توش هست، اما صیغه شاهد نداره. سنی ها میگن عقدی که شاهد نداره عقد باطله و متعه شاهد توش شرط نیست و لذا میگن باطل. این آیه میفرماد اشهدو ازا تبایعتون، وقتی که معامله میکنید شاهد بگیرید. ما میگوییم که این اشهدو ازا تبایعتون، اولا این آیه امرش امر ارشادیه نه مولوی، اگرم ثانیاً مولوی باشد نسخ شده این آیه، استدلالش اینجوری. خب بعد میفرماد بلا یزار کاتبون بلا شهید، بلا یزار کاتبون بلا شهید، نویسنده و شاهد ضرر نزند یا ضرر نبیند. اگر که ضرر نزند لا یزار، اینجوری بده لا یزار رو شده لا یزار، ولی اگر که بگوییم که ضرر نبیند یعنی این کلمه رو مجهول گرفتیم، لا یزار رو، لا یزار رو ادغام شده، معنیش اینه که یعنی اون کاتب یا شهید ضرر نبینند، ضرر نبینند. حالا اون چند جور میشه، یه وقت مجبورش میکنند که جور دیگه بنویسد، یه وقت میگن شهادت دروغ بده، این جور موارد. این سه تو آیه. آیه چهارم آیه شش سوره طلاق، از کنوهن من حیث و سکنتم من وجدکم ولا تزاروهن لتزیقو علیهن. زنی رو که طلاق میدهید اون جور که توانایی داری تو مدت عده خونه باید بهش بدهید، ولا تزاروهن لتزیقو علیهن، ضرر بهشون نزنید، به زنها که بخواد برشون سخت بگیرید. بین کن نه اولات حملن فانفقوا علیهن حتی یزعن حملهن بین ارزعن فلا، که اینم شبیه همون آیه قبلی که درباره شیر دادن بود، که اینم نهی از ضرر. آیه دیگر درباره لا ضرر، آیه 13 سوره نساء، بلکم نصف ما ترک از باد شکن، هم بحث ارث. آخر این آیه می فرماید که من بعد وصیت یوصا بها او دین غیر مضار وصیتا من الله والله علیم حلیم. البته این آیه یه قرائت معروف اینجوری هم داره دا. من بعد وصیت یوصا بها او دین غیر مضار وصیت، اینجور قرائتی هم داره، غیر مضار وصیت. ولی قرائتی که ما معمولا میخونیم غیر مضار وصیت، این قرائت ما میخونیم. ترکیب آیم که روشن، غیر حال دیگه، خود کلمه غیر اینجا حاله. البته این حال از اون مواردیه که میگفتن حال باید مشتق باشه، اینجا حال جامده. پس از نظر ترکیبی غیر در این آیه میشود حال و مضارن مضاف الیه، اضافه شده به وصیت یا اضافه نشده، این دو تا قرائت. عامل در ذل حال هم همون یوسی، یعنی یوسی غیره وصیت میکنه در حالی که. معنای آیه شریف هم اینه، معنای آیه اینه که کسی که میخواد وصیت بکنه وصیت هاش باید مضار نباشد، دینش هم مضار نباشد. به عبارت دیگه ارثی که میخوان تقسیم بکنن، ارث بعد از وصیت و دین، یعنی اول وصیت و دین رو جدا میکنن بعد ارث. بعضی مواقع اینطوریه که کسی ضرر میزنه، میتی که میخواد بمیره ضرر میزنه. ضرر زدنش چند جوره، یه مرتبه به یه نفر بدهکاره و بدهکاری رو اعتراف نمی کند، این الان یه نوع ضرر زدنه. یه مرتبه اینجوریه که کسی که میخواد بمیره وصیت میکنه برای یکی از براس، مثلا دوتا پسر داره، وصیت میکنه که یه ثلث مالم رو میتونم وصیت بکنم دیگه، اون یه ثلث رو بدید به این پسره نه به اون یکی. سنی ها معتقدن که وصیت کردن برای وارث حرامه، شیعه میگوید که وصیت کردن برای وارث حرام نیست، بلی خوبم نیست. ولی کار خوبی هم نیست، مکروهه. اینم یه جور بس، یه جور ضرر. یه جور دیگه یه ضرر اینه که کسی اقرار بکنه به بدهکاری، اما اقرار رو بذاره تو مرض وفات اقرار بکنه، حالا که داره میمیره بگه که بله 1,000,000 تومان به فلانی بدهکارم. که این اقرارها اولا هم به اون مقرون لحظ ضرر میزنه، هم به وارث داره ضرر میزنه، چون جای اتهام دیگه و وصیت در جای اتهام هم چنین وصیتی در بیش از ثلث نافذ نیست. این که آیه میفرماید که غیر مضارن وصیتن، یعنی تو وصیت کردن خودش ضرر نزند. خب کسی که تو مرض وفات وصیت میکنه احتمالی هست که میخواد به بچه‌اش ضرر بزنه دیگه. نه شاید هم باشه دارم، اما نافذ نیست. این اقرارش در بیش از ثلث نافذ نیست. این چند تا آیه که خوندم کلمه یه ضرر بود، یکی دو تا آیه رو اشاره میکنم که کلمه ضرر توش نیست. حالا انشاءالله فردا نتیجه میگیرم. آیه 157 سوره اعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويزع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. پیغمبر یزع عنهم اسرهم والاغلال، پیغمبر قول و زنجیر دست و پای مردم رو برمی‌دارد. یکی از قول و زنجیرهای دست و پای مردم همین ضررهایی که به هم دیگر می‌زنند، یکی آبرون یکی رو می‌بره، یکی مالون یکی رو می‌بره. اینا این حال بعضی از آیات. یه چند تا آیه دیگر هم هست، انشاءالله فردا یه بحث میکنم که از این آیات میشه اصلا استفاده بکنیم یه قاعده غیر لازرر، غیر از لازرر و لازرر رو برگردونیم به اون قاعده. و سلام.